برنامه داشته باشه رو ارائه بده. اگر مجموعه اینها رو نگاه کنیم و یه تعادلی ما بین این دو تا رو نگه داریم، اون وقت میتونیم بگیم که شاید یه پرسنل ما فرستادن برای دوره آموزشی عالی براش خیلی خوب باشه، یه پرسنل ما دیگه تخصیص وام اگر بهش بدیم براش خوب باشه، اضافه حقوق یا یه شرایط دیگه. بنابراین ترکیب از این هاست که میتونه برای پرسنل ما کمک کننده باشه تا نیروی ما هم احساسش خوب باشه و احساس کنه سازمانم مراقبش هست.
بله بله. نیرو و همسفر خوب، کسی که جزو منابع انسانی خوب اون مجموعه، اون شرکت و اون سازمان هست، میشه گفت چه ویژگی هایی باید داشته باشه که بهش این عنوان رو داد و دل مدیران قش بره که این نیرو رو باید نگه داشت و از دست نداد؟
فکر میکنم اولینش یک پارچگی در رفتار و کردارش. وقتی ما توی اصطلاح مدیریت به این میگن تمامیت، وقتی احساس میکنیم یه فردی تمام و کمال خودش رو برای کسب و کار مشترکمون در واقع میذاره، آن چیزی که در توان داره و در طبق اخلاص میذاره و انجام میده، انگیزه داره، اشتیاق داره، صداقت داره، اون اشتیاقه و اون تخصص و تعهد خودش، آن چی داره در توان داره میذاره، اون وقت مدیر واقعا به قول شما هر جور که در توان داشته باشه میخواد متقابل از اون فرد مراقبت کنه، اونو در سازمان خودش حفظ کنه، برای اینکه واقعا این نیروه که تبدیل میشه به نیرویی که سرمایه است برای سازمان و سازمان بدون اون واقعا قدرت پیشرفت نداره. و چقدر خوبه که ما هم به عنوان پرسنل بتونیم این قدرت رو داشته باشیم که صادقانه و با تمام توان و تخصص و تعهد خودمون به سازمان ها خدمت کنیم و از اون ور سازمان هم این قدردانی متقابل رو داشته باشه تا هر دو طرف احساس خوب و رضایتی داشته باشن.
بسیار عالی. چه کسانی توی نگهداشت اون نیروی خوب، همسفر خوب به تعبیر حضرت علی، صاحب نظر هستن؟ مدیر اصلی، مدیر ارشد که قطعا رأی و نظر خیلی مهمی داره، دیگر افراد چه کسانی هستن؟
قاعدتا مدیر منابع انسانی هم حتما باید در این جریان حضور قدرتمندی داشته باشه. مدیر بالادست هر شخصی هم توی این در واقع جریان نگهداشت نیروهای انسانی خیلی اثرگذاره.
یعنی مدیر مستقیم اون فرد.
دقیقاً. یکی از تحقیقاتی که در زمینه نگهداشت منابع انسانی هست، در واقع اهمیت این موضوع رو به حدی دیده که مثلا بالای 60% افرادی که سازمانی رو ترک کردن اعلام کردن که نه سازمان، که در واقع مدیر بالادست خودشون رو ترک کردن، از اون نحوه مدیریت، از اون روش برخوردی احساس رضایت نداشتن و به این جهت دوست داشتن که اون سازمان رو ترک کنن. بنابراین مدیر مستقیم، مدیر منابع انسانی و مدیر ارشد همه به اشتراک میتونن کمک کنن به اینکه نیروی انسانی شرایط خوبی داشته باشه یا خدای نکرده شرایط ناخوبی داشته باشه.
بسیار عالی. یه سوال خیلی مهم، یه پیامک داشتی، من اینطور این پیامک رو برای شما مطرح بکنم و پاسخش رو بگیرم، میخوام یه خورده مفصل دربارش توضیح بدین. نگه داشته نیرو باعث ایجاد تبعیض بین سایر افراد مجموعه نمیشه و اون وحدت تیم و شبکه و مجموعهمون از بین نمیره؟ وقتی ببینن به یک نیرو برای اینکه بمونه با ما خیلی امتیاز داده میشه، این باعث وحدت نمیشه، از بین رفتن وحدت؟
این همش برمیگرده به اینکه ما به چه دلیل داریم یه نیروی نگه می‌داریم و آیا اگر دیگران هم همون ویژگی‌ها رو داشته باشن حاضر هستیم اون مزایا رو براشون قائل بشیم یا نه. اگر که ما در واقع حالا خدای نکرده داریم به شکل باج دادن یا تبعیض ایجاد کردن به یه نیرون توجه میکنیم، چرا؟ قطعا بقیه سبد پیدا میکنن. و اگر ما توجه نداشته باشیم که به شکل کاملا طبیعی تو سازمان افراد موقعیت های مختلفی دارن، فرض بفرمایید یه کسی که توی سازمان ما کار فنی خاصی انجام میده خیلی با ارزشه، اما آیا یعنی بقیه مشاغل ما بی ارزشه؟ اگر من مدیری همچین ایجاد سوء تفاهمی رو برای پرسنلم انجام بدم، من اشتباه کردم. ما باید حواسمون باشه که هر کسی بهترین خودش در موقعیت خودش رو اگر انجام میده، ما هم به توازن و در واقع اعتدال بتونیم بازخوردها رو بدیم و این احساس تبعیض رو برای سایرین ایجاد نکنیم. ما قرار نیروهامون رو نگه داریم، اما نه به بهای اینکه سایرین رو از دستشون بدیم در واقع.
بجونیمشون. بسیار عالی، این خیلی مهم بود. و سوال پایانی من خانم دکتر مفاخری گرامی، تا کجا باید همراه بود و امتیاز داد و موقعیت در اختیار نیرو قرار داد برای نگهداشتش؟
به نظر من تا اونجایی که داریم با هم به توازن پیش میریم. اگر کار به جایی برسه که نیروی انسانی از خوبی‌های خودش، از قدرت خودش یا از حضور خودش توی سازمان خدا اینا کرده داره سوء استفاده میکنه و بیشتر از اون چیزی که عرف حقشه یا اینکه به هر ترتیب رایجه در واقع بخواد و این تضییع حقوق سایرین بشه یا به اهداف کل سازمان لطمه بخوره، اصلا سازمان تحت شعاع قرار بگیره که یک فرد داره یه جورایی حالا گروکشی در ازش میکنه، اونجا دیگه خطرناکه. اونجا اصلا اتفاقا ما حتما باید به فکر جایگزین باشیم و حتما حواسمون باشه که بالانس در واقع ارتباطی ما معکوس میشه، به جای اینکه اون نیرو برام مفید باشه ممکنه برام مضر هم بشه.
بسیار عالی، متشکرم از شما خانم دکتر مفاخری گرامی. زنگ کلاس هم به صدا در اومد، قطعاً به خدا میسپارمتون.
از این که شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036-37.
ماه رمضان ماه تقواست، یه راهی رو باز میکنن، یعنی این راه راه سلامت صراط مستقیمی. اگر از این راه رفتید اون وقت نتایج خوبی به دست شما خواهد رسید.
ماه مهمانیست مهمان خدا شده ای،
ماه برکت ز آسمان می آید، صوت خوش قرآن و اذان می آید، می زند بانگ منادی که گناهکار کجاست، تا که معلوم شود طالب دیدار کجاست. ماه برکت
اللهم انی اسألک من کمالک به اکمله و کل کمالک کامل. به نام خدای رزاق و فتاح. سلام به شما همراهان سحرخیز. در 21 سحرگاه ماه مبارک رمضان شنونده ویژه برنامه سحرگاهی رادیو اقتصاد هستید. مؤمنان مخلص، روزداران با آبرو، قدم به فرش مخملین بندگی بگذارید در خنک‌های سحرگاهی دیگر از ماه بندگی. اهل چرتکه انداختن میشیم وقتی منافعمون در میونه، اما طرف حسابمون بی اندازه میبخشه و میگذره. از همه سبوک سری ها و غفلت ها و کممون رو زیاد به حساب میاره وقتی در مقام بندگی ملتمس و توبه کننده در حجره پر رونقش رو میزنیم. دشت امروزمون عاقبت به خیری و محشور شدن با انسانهای پاک دست باشه انشاءالله. حزن این سحر بی انتهاست، اشتیاقی در بین نیست وقتی پدر یتیمان کوفه سهرگاه سراغی از فرزندانش نمیگیره. این سهر سوت و کوره و گوش ابن ملجمان کر. در سوی شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می سوزیم. تسلیت ما رو پذیرا باشید. قوقایی از سکوت، همه ی اونایی که دیشب و دیروز علی رو ندیدند یا خبر رو شنیدند پشت در خونه مولا صف کشیدند. صفی نامنظم، صفی در سکوت. همه می دونند که علی تازه به خواب رفته. درد دو روزه که نذاشته چشمای مولا خوابی طولانی رو تجربه کنه. بسم الله امشب ما بسم الله پروازه تا کوفه‌ای که داره با مولا وداع میکنه.
چشماشو بس امام حسن امام حسینی سرشون رو گذاشتن دو سینه بابا. بابا سلام ما رو به جدمون برس. صدای شیون از خونه یعنی بلند شد. آخ چراغ عمر علی خاموش.
امشب ندای یا علی دیگر نمی آید زدر. امشب زمین تا آسمان غرق شقایق می شود. امشب که زینب گردد از هجران بابا خونجگر. امشب نواژ صوت قرآن می رسد از کهکشان. امشب بلال عاشقان دیگر نمی خواند از آن. امشب صدای نوح حتی می رسد بر گوش شکر.
اون آقایی که کشتشم خدایی شیره، حالا حسن زیر بغلاشو اگه که زینب ببینش اینجور میمیره. ای بای وای از این وای از این.
فکر نکنید امیرالمومنین شب 19م، شب 19م نه، امیرالمومنین شب 19م شهید شد، اما تقاضای مرگ رو اون شبی کرد که دست خودش فاطمه شو تو قبر گذاشت، گفت نفسی علا زفرات ها محبوست یا لیت ها خرجت من از زفرات. فاطمه جون کاش منم میمردم بعد از تو، نمیمانده. ابکی ابکی مخافت انت طول حیاتی. فاطمه جان میترسم بعد تو عمرم طولانی بشه. علی اون شب کنار قبر فاطمه امشب و خواست.
علی تنها بود و نمونه تنهای او همان بود که در میان نخلستانهای کنار فرات سر خود را به داخل چاه فرو می برد و از اعماق قلب خود زجه می کرد، فریاد بر می آورد. این نشانی از تنهای او بود که در چنین دنیایی کسی او را درک نمی کرد، عدالت او را نمی فهمید و حتی نمی توانست با حق و حقیقتی که علی نمونه آن است زندگی کند.
می ایستیم و صف می بندیم، ذکرها رو مرور میکنیم و پس و پیش همشون از خدا طلب بخشش میکنیم. مطمئنیم و به ما یادآوری کردن که خدا میبخشه بی قید و شرط با کمترین هزینه، و ما اراده میکنیم که از فردای شب قدر دیگه گناه نکنیم، غافل از این که در همین اراده هم خدا رو نمیبینیم و به اراده خودمون تکیه میکنیم. محفل‌های احیا و سوگواری برای مولا امیرالمؤمنین علیه السلام خط آغازن، آغاز کارهایی که بارها اراده کردیم و همتشون رو نداشتیم، آغاز راهی که بارها شنیدیم و به ما تأکید کردند که عاقبتش خیره و آرامش، اما باز به راه مقابلش رفتیم. محفل‌های احیا گرفتن، قرآن به سر و زمزمه های مناجات نیروگری جان ماست برای جنگی که همزمان با پایان رمضان و آزاد شدن دوباره شیاطین آغاز میشه. اولیای معصوم ما تأکید کردند که همزمان با رمضان درهای دوزخ خدا بسته میشه و شیاطین به زنجیر کشیده میشند و تأکید کردند کاری نکنیم که درهای بسته شده دوباره باز بشن و شیاطین اسیر باز ما رو به اسارت بگیرن. این از همه چیز بدتره که مرور رمضان به خودمون هم ثابت کنه که اگه تا پیش از رمضان آدمهای خوبی نبودیم از خودمون و نفسمون بوده و شیاطین فقط ترغیب و وسوسه‌مون می‌کردن. گاهی خیال میکنیم شبهای احیا نهایتاً مثل یه سال پیشن که قرار شستشویی کنیم و دوباره روز از نو و روزی از نو. با ارادهی محکم توبه میکنیم، با خدا آشتی میکنیم، اراده گناه هم نداریم دیگه، اما همه چیز دوباره و دوباره و صد باره تکرار میشه. شاید گیر کار اینجاست که در شب احیا اونجوری که باید باور میکردیم باور نکردیم. شاید گیر کار اینجاست که شب احیا رو باور نکردیم. قدر آغاز قبول بندگی خدا و سرسپردن به حکم و حکمتشه. این که باور کنیم جز او در این عالم کسی صاحب آسیب یا سودی نیست. قدر آغاز قبول بندگی خدا و سرسپردن به حکم و حکمتشه. این که باور کنیم جز او در این عالم کسی صاحب آسیب یا سودی نیست.
شب قدر یک شب بیشتر نیست و معنای شب قدر یعنی مقدرات هر کسی در سال آینده امشب مقدر بشه که آیا در سال آینده زنده است یا مرده، عزیز است یا ذلیل، مریض است یا صحیح، غنی است یا فقیر، اینها نوشته میشه. شب قدر مقدراتی که تو این سال باید برا من مقدر بشه از لوح محفوظ منتقل میشه سینه مبارک امام زمان. انا انزلناه فی لیلت القدر یکی از معنیش همینه، منتقل میشد پرونده ها میاد اونجا که بنده های خدا مقدراتشون اینه. امسان امام زمان نگاه میکنه، محاسن شریفشو میگیره، در خانه خدا بساطت میکنه تا اذان صبح امشب معطل میکنه. من شما فعالیتی بکنیم فعالیتی بکنیم، تقاضا بکنیم، دعا بکنیم، التماس بکنیم از اعمال و رفتار و گفتارمون توبه بکنیم. امام زمان هم محاسن شروع کرد. بساطت می کند، تغییر می دهد خدا من. وقت باقی است برادرها، خدا می داند، خدا مهربان است. یا الله یا حبیب یا طبیب
سرگاهان 21 روز از ماه مبارک رمضان و شهادت حضرت علی علیه السلام که این روز رو هم خدمت همه شما عزیزان تسلیت میگم و دومین شب قدر رو آغاز کردیم تا رسیدیم به سحرگاهش که انشالله تا طلوع خورشید هم ادامه خواهد داشت و سرشار از برکات و نورانیت است. خدا انشالله که به همه ما رحم کنه و ما هم راه مستقیم و رستگاری رو دریافت کنیم و بدونیم که صراط مستقیم اصلا چی هست. راجع به این موضوع هم حالا بیشتر صحبت خواهیم کرد با جای سعیدیان در بخش اول و بخش دوم که همینک در بخش اول در خدمتون هستیم و بیشتر از حضرت علی علیه السلام خواهیم شنید قطعا. درود بر شما و شهادت حضرت علی علیه السلام رو خدمتون تسلیت میگن.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیه یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب، ای مظهر جلال و جمال خدا علی، یا مظهر العجائب و یا مرتضی علی، از شهریار پیر زمینگیر دستگیر، ای دستگیر مردم بی دست و پا علی. جز یک نسب که از تو به خود بسته چیستم، من آنچنان که آل علی هست نیستم، اما علی تو نیز مرانم زدر که من، تا چشم داشتم به حسینت گریستم. عرض تعزیت و تسلیت به مناسبت شهادت مولای متقیان امیر المؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام داریم و خدا رو واقعا شاکریم که ما محبت و ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو بهمون عنایت کرده. امیدوارم خدا با آبرو و عظمت و مقام و جاه علی ابن ابی طالب همه گرفتاران و مرزان رو انشاءالله شفا عنایت بفرمایید.
الهی آمین، الهی آمین، به برکت وجود حضرت علی علیه السلام. حاجی آقا، من در شبهای گذشته هم یک جمله ای از نهج البلاغه خدمتون گفتم که در خطبه 40 نهج البلاغه است. ما رو بیشتر آگاه کنید که به چه معناست که حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرمایند من بودم قبل از بودن.
ببینید، مسیر بندگی خداوند متعال قطعا در ظلمات دنیا به نور احتیاج داره، و اگر نور نباشد در تاریکی مسیرم رو
گم میکنم. بله،
اهل بیت علیهم السلام تعبیرشون این هست: نحن نور، ما نور هستیم. یعنی اون جلوه ای از نور خداوند متعال که بر خلائق تابید تا اون تاریکی های زندگی و حیات رو بتونن با نگاه روشن پشت سر بگذارن، وجود نازنین ائمه خدا علیهم السلام و در رأسشون علی ابن ابی طالب علیه السلام هستش.
بله،
داریم که صراط علی حق نمسکه، صراط و مسیر علی ابن ابی طالب صراط مستقیمی است که اگر واقعا بناس به سعادت برسید از دستش ندید. آقا این صراط چیه؟ من خیلی آقا امیرالمومنین دوستش دارم، خیلی خوبه این که محبت امیرالمومنین داریم، این توفیقیه که به هر کسی نمیدن، اما محبت صرف بنانیست برای من نورانیت مسیر ایجاد بکنه. محبت باید زمیمش تبعیت باشه.
بله،
زمیمش شناختن، دانستن و آگاهی نسبت به کلمات امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام باشه. خیلی خطبه ها خونده، خیلی نامه ها نوشته، کلمات قصار ازش زیاد هستش. اون کسانی که در ادیان دیگر هستن با خوندن این کلمات گاهی بعضا مسلمان میشن، یا اگر مسلمان نمیشن خودشون میگن ما مسیر زندگیمون متحول شد با خوندن اینها، یا اگر حتی مثلا به مکتب مادر نمیان دست از کلام علی علیه السلام بر
نمیدارن.
اشتباه من، خطای من و ایراد من اینجا این هستش که من عرض به محضر گرامیتون که دست بر میدارم و فقط به ذکر محبت اهل بیت
کفایت
اکتفا میکنم. این صراطه، ببینید صراطو توش نمیستن، مگه نمیگی اهدنا الصراط المستقیم؟ خب دادن تو روایاتمون داریم
حرکت کن.
صراط مستقیم علی ابن ابی طالب علیه السلام هستش. خب تو گفتن آقا از این راه برودی، خب برو، چرا وایسادی؟ ما چجوری برم؟ خب بهت گفتن چجوری برودی؟
بعد دلخوشیم به این که هستیم در این صراط.
بله، اصلا شعری که از شهریار خوندم در اوایل عرایزم میگه: جز یک نسب که از تو به خود بسته چیستم، میگم دوستت دارم، من کجا و شما کجا، اون چی که شما دوست داری کجا، من آنچنان که آل علی هست نیستم. واقعا اون توقعی که علی ابن ابی طالب علیه السلام از ما دارد این هستش که به غیر از مهر در وادی کلام، مهر و در وادی عمل رو هم از ما
ببینه
وجود نازنین امیرالمومنین، وقت باید ببینه دستگیری های عجیبی خواهد داشت که انشالله در بخش دوم به بعضیش اشاره میکنم. این هم نگیم آقا من گناهکارم، منو به علی چه کار؟ اصلا این خانواده کارشون با گناهکارانه، آمده ان ظلمتکده ها رو به هم بزنن و از بین ببرن. اون اتفاقی که خیلی از مواقع ما فکر میکنیم که مثلا نمیشه من گناه کردم، منو به علی علیه السلام چیکار، منو به اهل بیت چیکار، نه فرمودن هر حالتی که هستید از ما اهل بیت رو بر نگردونید. اتفاقا این شبها شبهای گناهکاران است، نه شبهای مقدسین. نگفتم مقدسین، مقدس یعنی مقدس نما، نه شبهای مقدسین.